بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من راجع به دیروز از دوستان معذرت میخوام چون ما سال گذشته اعلام کردیم از دوشنبه شروع میشه. بند مسافرت بودم، البته اعلانم شده بود، ظاهرا اون برگه اعلان رو برداشته بودن، برخی از دوستان اومده بودن معطل شده بودن. در هر صورت ما معذرت. یادتون باشه سال گذشته ما بحث اجماع رو مطرح کردیم. به حسب روالی که درس ما داره مباحث کفایه مطرح شد و نقد شد، تحلیل شد. در مسئله تتبع صورت گرفت مرحله دوم و تقریبا عموم کلماتی که قابل طرح بود در چندین جلسه مطرح شد و اونها هم نقد شد. تلاش ما بر این بود که مرحله سوم هم، یعنی بحث تحقیق، مطرح بشه که فرصت نشد و تحقیق مطلب ماند برای این سال. البته چون به هر حال قاعدتاً در درس یه سری جابجایی هست، دوستانی شرکت میکنن که نبودن، حالا هر جا لازم باشه ما یک یادی هم از بحث گذشته میکنیم، فاصله هم شده شاید برای کل دوستان بحث هم لازم باشه. یادتون باشه اون روزها میگفتیم که بحث اجماع برخلاف تصور بسیاری از باحثین فقط به عنوان یک سند، یعنی سند کشف در استنباط مطرح نیست. یکی از کارکردهای اجماع اینه که سند کشف میشه، یعنی فقیه مراجعه به او میکنه، به او اعتماد میکنه و فتوا میده. به اصطلاح میگیم کارایی استقلالی به عنوان یک سند. اجماع کارکردهای دیگری هم دارد. اجماع میتواند ظهورساز باشه، میتواند ظهورشکن باشه. اگر نصی مجمل بود بین دو معنا، ولی بر یک معناش ما اجماع داشتیم، میتوان ادعا کرد که اون ضعف دلالت اون نص که فرض کردیم مجمله، به خاطر اون اجماع جبران میشه، لذا میشه جابر ضعف دلالت و اصلا ظهور میده به نص، میشه ظهورساز. یا بسیار اتفاق میفته که روایتی فی نفسه ظهور داره، معنای خلاف غیر ظاهره ولی همون معنای خلاف اجماعیه، به طوری که ظهور این نص به خاطر اون اجماع شکسته میشه، میشه ظهور شکن، میشه قادح دلالت، یعنی یک دلالت رو زمین میزنه، قادح بر او وارد میکنه. و این دوستان در فقاهت کار کمی نیست، کار کمی نیست. همچنین اجماع در بحث تعارض میتونه یکی از سنجه‌های خوب ترجیح باشه که اگر یک طرف مطلب اجماعی بود ما نفس متعارض رو اصلا به اون خلافش اعتماد نکنیم و اون نفس موافق رو بگیریم. از همه اینها میگذاریم. خب مبنایی که ما داریم میدونید بحث اطمینانه و اعتبار اطمینان در فتوا. میدانید که بسیاری از وقتها اجماع میتواند فقیه را به قرار برسونه، به اطمینان برسونه که بر اساس اون اطمینان فتوا بده. یعنی حتی اگر قبول کنیم اجماع حجت نیست ولی اطمینان حجته، بعضی وقتا اجماع نه من حیث و انه اجماع بل من حیث و انه موجب للقرار، موجب للاطمینان. توجه میکنید از این جهت مخصوصا بر مبنای معروف فقها که ما اسمشو گذاشتیم مبنای تجمیع زنون، یعنی برخی از فقها ها یه زنونی رو متراکم که میبینن فتوا میدن، به اطمینان میرسن، مثل مبنای شیخ انصاری، نه مثل مبنای برخیات صغرایی و کبرایی و مدرسه‌ای. حالا یه اسم براش بذاریم چون قبلی هایی که بحث نکردن. به هر حال اجماع این نقشه رو داره. اینها رو دوستان براتون عرض میکنم تا اون بیمهری هایی که گاهی به اجماع میشه، اجماع اصلا کجا داریم اجماع؟ صاحب حدائق میگه مگه میشه اجماع داشته باشیم؟ اصلا تازه داشتیم چی گفته حجته؟ تازه معلوم المدرک و محتمل المدرکش حجت نیست. اونی که مدرکش معلوم نیست مثل آقای خویی و مدرسه آقای خویی، اینا اینطور میگن دیگه. باز امروزی ها حالا اینا که از فقها بود، برخی از این نویسندگان معاصر گاهی در روزنامه ها و مجلات پایان نامه که من میبینم برای اجماع که هیچ مثلا مورد نداره، مثلا قرآن سنت عقل. ببینید این بیمهریست نسبت به اجماع. بحث اجماع رو باید پخته تر مطرح کرد، البته در حد کفایه یا حتی رسائل من قبول دارم این حجمه ها حق بشه، چون این سمت های اجماع درست بیان نشده. بگذاریم دوستان، عرض کردم ما تتبع رو پشت سر گذاشتیم. در واقع از این به بعد حالا هر چی بگیم، 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه، اندیشه خودمون هست دیگه. تتبع گذشته، نقدها هم گذشته. تحقیق رو در قالب بیان چند امر ما سامان میدیم نوشتیم. امر اول، نمیدونم یادتون هست یا نه، بحث قاعده لطف بود. سال گذشته یادتون میاد قاعده لطف؟ خب مثل سید مرتضی قبول نمی کرد، شیخ طوسی می پذیرفت، بعدی ها هم عموماً رد کردن. نگاه کنید نوشته ها را، حالا یا همین نوشته خودمونو دست یا کلمات بزرگان رو، و هر کدام هم بیانی داشتن برای رد قاعده لطف. ولی یه چیز بهتون عرض کنم، داریم تحقیق میکنیم دیگه، حالا آزار نقد کنیم. میشه گفت قدر مشترک بین موافقین و مخالفین قاعده لطف عبور سریع از این مسئله، خیلی سریع. حالا فرصت بشه در یکی دو جلسه که بیان کنیم میدونید که چقدر این عبورها سریع بوده. چه اون بیانی که میگفت لطف اقتضا میکند که اجماع حجت باشد، کی میگفت این حرف رو؟ شیخ طوسی. بله. و چه کسی که میگفت نخیر، همچون اقتضای لطف نداره. حالا این کدامش درسته یا نیست، یا اصلا باید در مسئله تفصیل بدیم، این جای خودش. این که هر دو دارن سریع عبور میکنن، بالاخره دوستان بحث لطف بحث پیچیده است. من نمیخوام نگاه کلامی به این قاعده بکنیم، همین در بحث خودمون، چون میدونید که آقایونی که طرف دارن میگن که لطف اقتضا میکنه که اگر فقها به خلاف رفتن شارع دخالت کنند. چطور میشه شارع احکامی بیاره، واجبات محرمات، حالا مستحبات و مکروهات هم نمیگه، واجبات محرمات، بعد همه علما و فقها اشتباه کنند، شارع هم ساکت، اون کناری هیچی نکنه. این خلافه. خدای متعال باید یک راهکاری رو بیندیشد که اگر فقها اتفاق کردن یا اتفاقشون رو به هم بزنه یا واقعا حکمش همون باشه. مثلا تصرف کنه تو ذهن فقها اینجور میگفتن دیگه که فقها یه عده مخالف بشن، دو نفر، سه نفر، چهار نفر مخالف بشن، که خلاصه اون سدی که فقها درست کرده بودن و فرض کردیم اشتباه بوده، اون سد بشکنه، سوراخ بشه، مردم حداقل یه عده اشتباه نکنن. یا مثلا به خواب برخی، به هر حال حالا خواب به حجت نیست، مثلا اینقدر تکرار بشه که دیگه فقیه نتونه خلاف کنه. یا مثلا امام عصر عجل الله تعالی درجه شریف، حالا اگه عصر قیبت باشه، برخی ها رو بطلبن، مثلا یه جوری یا کسی بفرسن که اون فقیه بفهمه این از طرف امام علیه السلامه. خلاصه می گفتن که لوت یعنی بیان ما یقرب العبد الالله، بیان ما یقرب العبد الالله، همچنین بیان ما یبعد العبد من الله، که بعد دیگه عبد بفهمه کدام مقربه کدام مبعده. خب ببینید این بیان در این حد که حال تازه من توضیحش نداد شد، این بیان موافقین بود. مخالفین چی میگفتن؟ باید یادتون باشه دیگه، مثل آقای خویی، ایشون میفهمون که اون شما برهان داریم اینه که خداوند و حضرات معصومین علیهم صلوات الله باید به حسب معمول بیان کنن، این که به خواب این بیانو نواینده بفرستن پیش اونو، تو فکر اون یکی تصرف کنن و مغز اونو جا به جا کنن، این چیزها وظیفه شارع خداوند و مبینان شریعت حضرات معصومین وظیفه‌شون نیست. در ازا ممکنه همه اشتباه کنن، همه فقها در یک اصلی که هیچی در همه اصل اشتباه کنن، البته جایی نگرانی هم نیست، چون خدا بناست که چی؟ بناست همین اشتباه اینا رو بپذیره دیگه، مبنای عذر دیگه، مبنای عذر، اینا معذره به تعبیر غلطش، عذره، بس دیگه اشکال که نداره که. آقای صدر هم یه اشاره همینجوری داشت، میگفت اگر فقها اشتباه کنن که بنا نیست آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، فوقش اشتباه کردن، به جای اینکه برسن به احکام واقعی رسیدن به حجت. بله، حالا یه اصلی همه اشتباه کنن حکم واقعی رو نرسن و برسن به حجت، اشکال داره؟ حجت، بالاخره حجت دیگه. اینم دوستان در این حد بود جواب اینها، در حالی که بهتون عرض کنم و نوشتم بحث قاعده لطف در به کرسی نشاندن اجماعات یا به زمین زدن اجماعات، اگر لطف ثابت بشه به کرسی نشاندن، ثابت نشه زمین خوردن، خیلی نقش داره. توجه نکنید، یعنی یکی از مبانی بحث اجماع روشن شدن قاعده لطفه که ما چه موضعی داشته باشیم. اینه که من در یه بحث تفصیلی، اگر نوشته دستتون نرسیده، بله بله، در یه بحث تفصیلی، حالا انشاءالله شاید برسه تا آخر وقت، گفتم مسئله را بررسی کنیم از منظر عقل و نقل. جالب اینه که از منظر نقلش من ندیدم یک نفر بحث کرده باشه، در حالی که خب بحث نقلیش هم بحث مهمیه. حالا برسیم عرض میکنم از منظر عقل و از منظر نقل. اما از منظر عقل یه لحظه فکر کنید، به نظر شما از نظر عقل قاعده لطف به همین معنا که گفتیم که خداوند لطف در بندگان داره و این لطف اقتضا میکنه که احکام رو بیان کنه و اگر فقها اشتباه کردن مثلا دخالت کنه، رفع اشتباه کنه، این مطلب از نظر عقل چقدر قابل دفاعست؟ ببینید به نظر ما، حالا شما هم بالاخره آزادید، اندیشت محترم فکر کنید، به نظر ما عقل این اقتضا رو دارد که شارع نباید در بیان احکام کوتاهی کنه. حالا اینا هر کدامش اشکال دارید من وای میسم. عقل نمیپذیرد چه حکیمی بر اثر مصالح و مقاصد احکامی جعل کند ولی در رساندن آن به کسانی که باید این احکام اجرا کنند کوتاهی کند. فکرم نمی کنم جنی انسی پیدا بشه و این کلیت قبول نکنه، بگه عقل چنین اختصاصی نداره. چطور من مکلف کوتاهی در عمل برام پذیرفتنی نیست، از من پذیرفته نیست؟ خب همونی که میگه از توی مکلف کوتاهی در عمل پذیرفته نیست، میگوید کوتاهی از مبین شریعت و شارع خدا و معصومین، کوتاهی در بیان از اونها هم روانیست. بله؟ حالا بگید وظیفه شونه، تعبیر وظیفه من خیلی خوشم نمیاد در مورد شارع و ائمه به کار ببریم، ولی بالاخره در عهده شونه، چه تعبیری بکنیم؟ بله؟ و الا لازم میاد که با حکمت منافات داره، با حکمت منافات داره. پس در یک جمله عقل میگوید شارع و مبینان شریعت نباید در بیان شریعت کوتاهی کنند. خب ادامه میدیم، این رو هم عقل میگوید که وظیفه قانونگذار بیان به روال طبیعیه، به روال غیر طبیعی وظیفه شارع نیست. به عبارت دیگه اگر در به روال طبیعی بیان نکند کوتاهی حساب میشه، اما اگر به غیر طبیعی بیان نکند کوتاهی حساب نمیشه. بله؟ مثلا ببینید شارعی که اصل حضور رو داره، اصل غیبت رو داره، شارعی که همه اینا رو میدونست دیگه، برنامهش اینجوریست که در یه مقطعی پیغمبر بیاد، ائمه باشن، بعدش هم امام عصر قائد بشه تا وقتی که فرج آقا برسه. ببینید یه چنین شارعی باید یه راهکاری با همین فضاها، با همین جمع که اصل غیبت داریم، اصل ظهور داریم، چی و چی، یه راهکاری فکر کنه که احکام بیان بشه، اما به روال طبیعی نه غیر طبیعی. من این بیان رو در نوشته اینجوری براتون نوشتم. ببینید ما در تکوین وقتی نگاه میکنیم میبینیم برنامه خداوند بر احترام به نظام علت و معلوله، غیر از اینه؟ احترام به نظام علت و معلوله، بنای خدا بر معجزه و کرامت و اینها نیست. اینطوریه دیگه در نظام تشریع. معجزه یک استثناست نه یک اصل. کرامت یک استثناست نه یک اصل. اینطوریه دیگه. نظام طبیعی ابل الله، اون حدیث امام رضا علیه السلام، ان یجری الامور الا به اسبابها. گاهی جوری دیگه نقل شده این حدیث، یک نقلش اینه. این نظام طبیعی است، نظام تکوینه. البته میپذیرم استثنام داره، اما طبیعیش این، طبیعیش اینه که اگر شما بایستاده این سخت اومد پایین شما رو بکشه، حال اینکه سر شما بشه آهن یا اون بشه پنبه، نه این غیر طبیعی. ولی وقتی که در نظام تکوین برنامه خدا اینه، در نظام تشریع هم همین برنامه هست. بالاتر بتونم اصلا بیان شریعت، بیان شریعت خودش بخشی از نظام تکوینه. درسته در شریعت بیان میشه، اما خود بیان شریعت چیه؟ یه امر تکوینیست دیگه، یه کاریست که خدا میخواد انجام بده، معصومین میخوان انجام بده. آقا اون چی که عقل ما میگه ها، میگه که شارع باید این کار رو هم به روال طبیعی انجام بده. مبینان شریعت باید اینو به روال طبیعی انجام بده، بیشتر از این وظیفه نداره. حالا فرض کنید شارع حکمی رو بیان کرده، در یه مقطعی هم به دست فقها روات رسیده، ولی بعدن اون دلیل از بین رفت. به خاطر از بین رفتن اون دلیل، فقها بعدن به مرور زمان به اشتباه افتادن. در یه موردی که عمل واجب بود دلیلش از بین رفت، فقها اصل براءت جاری کردن و همه فتوا به اباحه دادن، به براءت دادن. همون دارن اشتباه میکنن، میلیون ها انسان داره اشتباه میکنه، واجب خدا داره ترک میشه. خب اینجا بگیم لطف اقتضا میکنه که شارع بی‌طرف نباشد نسبت به احکامش، بیاد به خواب فقها یا الغای خلاف کنه بین فقها، یا اگر اصل غیبته نماینده بفرسته به برخی از فقهای مورد نظر خودش، که خلاصه این اشتباه از بین بره. این چه چی دلیلی داره؟ این مثلا استثناء در تکوین ها ممکنه اینجور بشه ها، گوش میکنید، یه فقیهی توفیق پیدا کند خدمت آقا برسه، آقا بگم ضمناً اون فتوایی که شما ها دارید اشتباه، برید اصلاح کنید. خب این یک لطف مازادیه، مضاعفه. اما به عنوان یک عهده و تکلیف بر ذمه شارع و مبینان شریعت این برهان نداره. همینطور که در نظام تکوین بنابر روال طبیعیه، در نظام تشریع هم که عرض کردم این حالا اینجور نوشتیم، ولی در واقع خود بیان شریعت نظام تشریع نیست، بیان شریعت بخشی از تکوین حساب میشه، خود اینم جز همون بخشی از نظام تکوینه که باید روال طبیعی جاری بشه. ولی اگر یک جا شارع اصلا بیان نکنه، به خاطر عدم بیان شارع فقها به خلاف بیفتن، هیچ مصلحتی هم در عدم البیان نباشد. بله اونجا قبول داریم، اونجا خب کوتاهی میشه، مستحق کوتاهی میشه، ولی تا مستحق کوتاهی نشه نمیشه گفت باید خداوند دخالت کنه کذا و کذا. من تمام میکنم حسن محضر شما. چیزی که دوستان این مطلب رو تثبیت میکنه، این فکر رو، یک نقوضیست که در اندیشه طرفداران لطف و اثبات اجماع از طریق لطف پیش میاد. اون نقص چیه؟ حالا در حد فرصت یکی دو مورد که من عرض میکنم. یکی اینه که ببینید، خوب دقت کنید، دلم میخواد ببینید دیگران چی دارن. بالاخره بنده یک نفرم، هم وقت محدود هم فرصت محدود، ولی همه که همکاری کنید دوستان، خب با هم این بنا رو برداریم خیلی مهمه. اجمام که هرچه وقت بگذارید ارزش داره، گفتم اول درس. ببینید یک سوالی میکنیم از طرفداران لوت که میخوان ثابت کنن، اگر یک مجتهدی بود که مرجعیتش علل اطلاق بود، مرجعیت میدونید مقوله به تشکیک، از مرجعی که تنها مقلدش خانمشه مثلا شروع کنید، از مرجع خانگی تا مرجع عشیره‌ای، محلی، استانی، شهری استانی، همینطور بیاد بالا. خب در طول تاریخ عمده مراجع مثلا استانی و همینجور بوده، ولی مرجع علل اطلاق برخی مقاطع داشتیم، باز علل اطلاق نسبی، این که هیچ کس نباشد یک مقلد جز او داشته باشه نبوده، ولی مثلا زمان آیت الله بروجردی مرجعیت علل اطلاقی پیدا شد، بعد از ایشون دیگه نداشتیم علل اطلاق، حتی در زمان مرحوم امام قدس سره یه چیزی شبیه علل اطلاق بود. خب حالا اگر یه مرجعی مثل آقای بروجردی، مثل مرحوم امام، اونایی که گرفته طیف وسیعی رو مقلد خود دارند، اگر اینا یک نظر دادن، بقیه فقها ها همه که مقلدینشون به یک دهمه ایشون هم نمی رفته، همه اونها نظر بر خلاف دارن، خب اینجا لوک چه افتضایی می کنه؟ ظاهرن دیاری نگفته که اینجا باید شارع دخالت کنه، مثلا تصرف کنه تو ذهن مرحوم آقای بروجردی، یا سفیر بفرسته یا نماینده بفرسته که آقا میلیون ها ده ها میلیون دارن به حکم تو عمل میکنن و شما اشتباه کرده. ببینید اگر ما لطف رو اجازه حضور بدیم بهش، فقط دخالت شارعه در موارد اجماع فقها ها بر خلاف تصویب نمی کنه، دخالت امام رو و شارع رو در مواردی که طیف وسیعی دارن اشتباه میکنن، ولی این طیف وسیع همه مقلده یک نفر باشن، و من بعید میدونم، من خودم بر نخوردم، به هر حال بی اطلاع نیستیم ما، شما نگاه کنید، من یادم این اشکال من حالا نیست دوستان شاید بیش از 20 ساله ذهن من هست که ما اگر هم قاعده اجماع رو با لطف ثابت کنیم این موارد پیش میاد. اصلا یه چیز دیگه، اگر ما قاعده لطف رو آوردیم تو اجماع از منظر عقل و اجماع رو از لطف ثابت کردیم، باید شهرت رو هم ثابت کنیم، ولو حتی شهرت قوی. فرض کنید یک مسئله مشهوره، بله یک مسئله مشهوره، شهرتی که خلاف واقعه، مقابلش که حقه، طرفدار کم داره، خب اینجا باز باید دخالت کنه. این فرقش با اون قبلی بود که اونجا فرض میکنیم یک مجتهد نظر داره، نه اینجا فرض کنید 10 تا فقیه داریم در یک عصر، 8 تا یه چیز میگن، میشه شهرت دیگه، 2 نفر خلاف میگن، اتفاقا حق جانب کیه؟ اون 2 نفره. خب این 8 نفر فرض کنید 80-90% مقلدین مردم رو به خود کشوندن دیگه، دارن عمل میکنن، 8 نفر هم دیگه، خب باز در شهرت هم باید بگید لطف اقتضای دخالت میکنه. البته دوستان من بهتون بگم، میدونید بحثات نه که در بستر زمان رشد میکنه، به این خاطر نمیشه گفت مثلا شیخ طوسی که از همون اول میگفته اینا رو اگر میگفتیم مثلا میگو نه من اینا چه بسا اگر میگفتی میگو من همون جاها رو هم میگم، ولی چیزی اینجور ثبت نشده. اون چه که ثبت شده همینه که خواستن اجماع رو با لطف حاکم کنن، در حالی که در یه جمله میگم بین اقتضای لطف و اجماع عام و خاص منوجه. راجع میکنید بعضی جاها اجماع هم نیست، اگر لطف قبول کنیم بگیم نه شارع باید بیان کنه. بعضی جاها اجماع هم که نیست، لطف اقتضا میکنه شارع دخالت کنه. بعضی جاها که اجماع هست، حالا فرض کنید اجماع شد فلان چیز مستحب، در حالی که مستحب نیست، مثلا همه فقها گفتن تحت الحنه مستحب، در حالی که مستحب نیست تحت الحنه، یا در مسافرت چون چه از بخش روایات در میاد مستحبه. خب حالا این در فرضم حالا اشتباه کنن، حالا یه حکم از احکام الهی همه محترمه اصل حکم، اما عمل به او درجه داره دیگه. حکم مستحبی حالا فوقش هم عمل نش، من حیث انه حکمون الهی محترم، اما اجرا مهم نیست، در عمرش هم کسی عمل نکنه معاقب نیست، خداوند هم به خشم نمیاد و جامعه هم به هم نمیریزه. خب اینجا بگیم آقا این چیم اجماع معتبره، در مستحب مکروه همه میگن دیگه، خب اقتضا نمی کنه. ببینید اگر ما بخوام دوستان، حرف من اینه در یه جمله، اگر خواسته باشید قاعده لطف را از منظر عقل تثبیت کنیم و بیاریم و اجماع رو از اون طریق به کرسی بنشانیم، این مشکلات داره. در واقع من دو تا اشکال گرفتم، من نمیدونم دقت کردید یا نه. یک اشکال این بود که اقتضای عقل چنین نیست، در حدی که لطفی ها میگن. دو، نقوض داره، نقوضی که اونها بعیده بتونن از پس حلش بر بیان. چرا؟ یه چیز هست که تو نوشته هست بعد میبینید، یه سری واجبات یا محرمات که خیلی مهمه، اصطلاحا فقها میگن مما لا یرز شارع، اگر واجب باشه به ترکه، یا مما لا یرز شارع اگر حرام باشه این فعله. بسیار خوب، اگر یه همچون اشتباهی مثلا فرض کنید مثلا همه فقها اتفاق کنن العیاذ بالله بر عدم ضرورت وجود امام و بگن نه امام ضروری نیست، اصلا مثلا کلامی من دارم مثال میزنم، یا اشتباه کنن در ترک حج فتوا بدن به ترک حج، چون مثال نداریم داریم فرض میکنیم، ولی حج است و اون فوائدش، اونجا البته شارع دیگه نباید منتظر روال طبیعی باشه، اونجا استثناء مطرح میشه، مثل نظام تکوین ها. در نظام تکوین مگر اصل نظام علت و معلول نیست، اما جایی که پایه پیغمبر تو کار باشه و پیغمبری تازه اومده و مردم میخوان بینن راست میگه یا دروغ، اونجا پای چی مطرح میشه؟ معجزه. اون استثناء در نظام تکوین این هم هست، ولی بنا نیست که احکام به این شکل باشه، چون بنا نیست بنابراین استثناش خیلی مورد نداره. اقتضای عقل اینه. چی بود آقای حسین؟ حالا مورد که مثلا بله حالا حفظ اسلام و حتم کعبه و اینها، اینا که باز دلیل داریم، ما تا بحث علمی میدونید که نباید حتی صورت فرضش هم مخفی بمونه. خب پرش ما که معطل نشدیم. اگر مصداق کوتاهی باشه تجدیدم لازمه، لذا بارها گفتیم در سال گذشته میگفتیم هر مسئله یه حد از بیان میخواد، یادتون میاد؟ یعنی ممکنه یک مسئله باید 3-4 بار گفته بشه، به خصوص اون مسائلی که سیره در خلافش، سیره عقلا در خلافش، دقت میکنید؟ لذا ما اگر برخی مسائل اگر یک روایت معتبر صحیح داشته باشه، اگر مسئله نیاز به تجدید بیان داشته باشه، میگیم روایت انشاءالله خبر واحد میرسیم، میگیم اونجاها خبر واحد حجت نیست، خبر واحد حجت نیست، یا خود سیرن در خلافش نیست، ولی مسئله خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقایان داریم تو بحث حدود، حال مثال روشنش فرضی نباشه، خیلی هم میگن در بار سوم اگر حد جاری شد چی طرف کشته میشه، استناد به یه روایت هم میکنن، آیا جو بیشتر که نیست دیگه روایت. خب در حالی که بحث قصد، بحث این چیزی نیست که بشه با یک بیان یک داری. خلاصه ببینید معیار رو دستتون دادم، کوتاهی حساب شود یا نشود. ما یه شوخی با شما بکنیم، مثل جوری حرف میزنیم، مثل دیشب از آسمان اومدید شما. از کجا بنا نبوده؟ لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، این بنا رو ثابت میکنه. اصلا بنا همین قایرش قایر عام قانون اساسیتون قرآن چی مال اون زمان قبیل، اون یه مستقه شده، اما مستقه منحصر به فرده لولا نفر یه اساسنامه است، لولا نفر یه اساسنامه است برای همه قانون اساسی. اصلا این نظام همین حوزه و چاپ طلب بیان و درس بخونن و برگردن شهرشون محلشون تبلیغ کنند و یه عده نادری ببینن بقیه برن کار بکنن، این اصلا این اصل در قرآن تربیه شده، همین لولا نفر همه اینا رو میگه. بنیانگذار حوزه نه شیخ عبدالکریم نه شیخ طوسیه، بنیان حوزه خدا، بنیان به همین روان. حالا چیزه بسیار حالا حالا اگه اجازه بدید، ما چون قرار داریم دوستان 8:30 انشاءالله شروع کنیم، این برام یه 5 دقیقه مانده، ساعت من درسته یا نه؟ 5 دقیقه مانده؟ خب حالا بعد از بحث هستیم، یه جور بشه دوستان 8:30 حاضر باشید. من سال گذشته میگفتم خودم هم گاهی وقتا نمیتونستم بیام، ولی امسال ناچارم زود بیام، چون عمل میکردیم حالا هر دو طرف هم میخوام عمل کنیم انشاءالله فردا 8:30 انشاءالله این برم 5 دقیقه صحبت کنم یه چنان نمیتونم.